بسم الله الرحمن الرحیم در سنه القیصانی حجاقی فنایی 22402
حضرت صاحب صلواتی نایب
بفرمایید. الله
اما بیان شد که مرحوم شهید صدر ادله از کتاب و سنت رو برای حجیت خبر واحد اقامه فرمودن. در رابطه با سنت فرمودن که ما هم ادله از روایات و هم ادله از سیره بر حجیت خبر واحد داریم. اما ادله از روایات از نظر گذشت. در رابطه با اثبات خبر واحد از سیره ایشون فرمودن بار مطلب رو بیان میکنیم که این چهار مطلب بیانگر این است که خبر واحد حجت است. مطلب اول این بود که این سیره سیره معاصر معصوم علیه السلام است و با بیاناتشون ثابت کردن که سیره بر خبر واحد معاصر. مطلب دوم این بود که فرمودن اگر این سیره از ناحیه شارع شکل گرفته باشه نامگذاری میشه به سیره متشرع، اما اگر از ناحیه سجیه عقلایی باشه نامگذاری میشه به سیره
عقلا.
دو مطلب از نظر گذاشت. اما مطلب سوم اینه که ایشون میفهمن که شما گفتید که اگر این سیره سیره عقلایی باشه و بین عقلا شکل گرفته باشه، خب باید به سیره عقلا چه زمینه بشه؟ سکوت و عدم رد شارع اون زمینه بشه تا ما از مجموع اینها کشف کنیم که شارع راضی به اون سیره بوده. اما اگر شارع رد کرده باشه دیگه این سیره نمیتواند موقف شرع رو و حکم شرع رو برای ما نشون بده. حال در مطلب سوم مستشکل اشکال میکنه و بیان میکنه که درسته که شما در مطلب دوم و اول معاصرت سیره نسبت به زمان معصومین علیه السلام رو ثابت کردید، اما ما یک دلیل از کتاب و یک دلیل از روایات نقل میکنیم که این ادله بیانگر این است که شارع از سیره معاصر زمان معصوم علیه السلام چه کرده رفقای من؟ رد کرد. اما دلیلی که از کتابشون بیان میکنند این است که گفته شده که آیاتی مثل ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا یا لا تقف ما لیس لك به علم، اینها نهی از همون سیره ای هستند که در زمان شارع بر خبر واحد شکل گرفته.
چون
ادله
رفت شروع فرمودید؟
نه مسئله سوم که آقای صدر بیان فرمود مربوط به اونم هست، اون ثالثی که صفحه 294 هست، اون ثالثی بس در رابطه با مطالب چهارگانه‌ایه که ما اینها رو اگر کنار هم بذاریم به واسطه سیره میتونیم حجیت خبر واحد رو ثابت کنیم. مطلب اول و دوم ثابت کردیم که این سیره معاصر زمان معصوم. اما در مطلب سوم گفتیم خب اگر این سیره سیره عقلا باشه باید سکوت شارع زمین بشه، اما یه اتهامی هم گفتن نه شما نمیتونید سکوت شارع رو نسبت به اون سیره دریافت بکنید. چرا؟ چون ما هم ادله از آیات و هم ادله از روایات بیان میکنیم که شارع نسبت به اون سیره رد کرد. اما
یعنی که ما ادله‌ای بیان میکنیم که نسبت به اون سیره
رد شده. بله رد شده، یعنی سکوت دیگه شارع نسبت به اون نداشته که ما از سکوت به اضافه سیره موقف شرع رو دریافت کنیم. اما بیان مطلب این است که ایشون میفرمان که ما از خبرهای واحد نهایتاً ظن به صدور خبر پیدا میکنیم. اگر زراره خبر داد که نماز جمعه واجبه، خب ما نهایتا از خبر زراره زر پیدا میکنیم که وجوب نماز جمعه از ناحیه امام صادق مثلا علیه السلام صادر شده. حال اگر سیره‌ای قائم شده باشد بر حجیت خبر واحد و عمل به اخبار ثقات، بر حجیت نه بر عمل اخبار ثقات. خب این اخبار ثقات چه رو فقای معنی اخبار ثقات؟ اخباری ظنی هستند و شارع هم با این آیات، یعنی آیه لا تقف ما لیس لک به علم، آیه ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، نسبت به این ظن و نسبت به این سیره چیکار کرده؟ رد کرده. لذا درسته که سیره بر خبر ظنی و عمل به خبر واحد در زمان شارع شکل گرفته، اما شارع با این آیات از این سیره چه کرده رفقایان؟ رد کرده و این سیره رو مورد نهی خودش قرار داده. پس این یک دلیل از آیات که این دلیل بیان میکرد که این سیره سیره منهی است، این سیره سیره مردوع است. اما از روایات هم دلیل اقامه کردن بر این که آقا ما روایاتی داریم که این روایات هم بیان میکنن که عمل به خبر واحد حجت نیست و عمل به خبر واحد مردوعه. و اون روایت چه روایاتی هست؟ میفرمان که ادهی به ادله اصول عملیه مثل دلیل اصل براءت تمسک کردند و گفتن که این دلیل نافی حجیت زن و حجیت خبر واحده. به چه وجه علیکم السلام؟ به این بیان که دلیل شرعی براءت دلیل شرعی براءت میگه رفع امتی تسعت اشیا، اولیشی مالا یعلمون. مالا یعلمون از امت برداشته شده، یعنی اون چیزی که نمیدانند، حکمی که نمیدانند از حرمت از امت برداشته شده. هر جا شما رو فقای من علم به تکلیف نداشتید، بلکه زن شک یا وهم به تکلیف داشتید، آیه میگه به اون حالت غیر علمی خودت اعتنا نکن، اون رو بذار کنار. خب این روایت روایت مطلقه، یعنی یا هر جا علم به تکلیف نداشتی به اون ظن و شک و وهم اعتنا نکن. چه میخواهد روایتی بر ثبوت خبر واحد آمده باشد یا میخواهد روایتی وجود نداشته باشد؟ به عبارت دیگه دلیل براءت میگه اگر علم به وجوب نماز جمعه نداری، این وجوب از تو برداشته شده. چه میخواهد خبر ثقه‌ای بفرمایید بر وجوب قائم شده باشد یا قائم نشده باشد؟ خب این آقای میگن آقا ما در اینجا با وجود خبر زراره بر وجوب نماز جمعه، هنوز که هنوز علم به وجوب نماز جمعه نداریم، بلکه نهایتا زن داریم. خب این دلیل میگه آقا اگر علم به وجوب نماز جمعه نداری، این وجوب از تو برداشته شده دیگه، نیست دیگه، ثابت شده. خب پس این دلیل بیانگر اینه که آقا رفقای من غیر معلومات، غیر معلومات یعنی مثل مضمونات، مثل مشکوکات و موهومات از ما برداشته شده و ما نسبت به اونها دیگه تکلیف نداریم. خب در اینجا هم که خبر ثقه قائم بر وجوب نماز جمعه شده، ما علمی که به وجوب نماز جمعه از خبر ثقه که نداریم، لذا این وجوب از ما برداشته شده. و برداشته شدن تکلیف از غیر معلومات یعنی این که اون حالات غیر معلوم که بیان باشد از مضمون و مشکوک و موهوم دیگر حجت نیست. لذا روایات بیانگر حجیت براءت اثبات می کند که دیگر عمل به خبر ثقه حجت نیست. پس این روایات هم نه کرد و رد کرد از عمل سیره که عمل به خبر واحد باشد. پس ما هم دلائلی از آیات و هم دلائلی از روایات بیان کردیم که این سیره عمل به خبر واحد سیره مردوع است، سیره منهی است. من هم شهید سعد به هر دو دلیل یک جواب میدم. ایشون میفرمان که ما قبلا به شما گفتیم که اگر قرار باشه حضرات معصومین علیهم السلام از یک سیره راسخ نهی کنن، باید بین راده و مردو چی وجود داشته باشه؟ تناسب وجود داشته باشه، یعنی هرچه سیره راسخ تر نهی هم محکمتر و قویتر. کمان این که میبینید بعد از زمان وجود مقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، سیره بر قیاس شکل گرفته بود و حضرات معصومین به خاطر رسوخ این سیره به مناسبت‌های مختلف در مکان‌ها و زمان‌های مختلف نهی کردن. خب لذا هر چه سیره راسخ‌تر نهی هم باید محکم‌تر باشه. حالا مرحوم شهید صدر می‌فرمان که ما در مطلب یک و دو برای شما ثابت کردیم که این سیره زمان معصوم بوده است. حال اگر این روایات و این آیاتی که شما بیان کردید که رادع این سیره معاصر معصوم است، اگر بخواهند رادع باشند، ما میگوییم این رادع تمام و رادع مناسبی نسبت به این سیره نیست و تناسب رادع و مردو به واسطه این نهی‌ها نسبت به اون سیره راسخ رعایت نشده. چرا؟ ایشون سه احتمال مطرح میکنن که به ما ثابت کنن که این نهی‌ها به عنوان رد تام و به عنوان نهی تام نسبت به سیره نیستن. اما احتمال اول، ایشون میگه که درسته که نهی از عمل به زن و خبر ثقه وجود داشته، یعنی میپذیریم که اصلا این آیات و این روایات نهی عمل به زن و خبر ثقه هستن، اما اگر این سیره بین اصحاب شکل گرفته بوده، ممکنه که شما باید بگید که به خاطر چی بوده؟ به خاطر قفلت اصحاب از این آیات ناهیه و از این روایات ناهیه عمل به زن بوده. نهی وجود داشته، ولی اگر سیره شکل گرفته، احتمال اول اینه که بگیم اصحاب اصلا قفلت کردن که این عمل به خبر واحد و زن مورد نهی و رد واقع شده. خب مرحوم شهید صدر می‌فرمان که خود این بیان شما شاهد بر این است که این نواهی و این ردهای تامی نبوده، و الا اگر این ردهای تامی می بود، دیگه اصحاب و بزرگان خصوصا مثل زراره، محمد ابن مسلم، حریز، چه می‌دونم حماد، ابو بصیر، لیث بختری، معاویه اجلی، اینها دیگه از اون نهی‌ها که قفلت نمی‌کردن، اینها از فقهای اصحاب هستن. خب همین احتمال باعث می‌شود که ما بگوییم، یعنی ثابت می‌کند که ما بگوییم پس اون نهی‌ها نهی‌های تامی نبوده و تناسب راد و مردو ثابت نشده، رعایت نشده. احتمال دوم اینه که بگیم این که میگیم سیره بین اصحاب شکل گرفته، به خاطر این بوده که اصلاً اصحاب از این آیات و روایات نهی از عمل بزن و نهی از خبر ثقه رو رفقای من نمیفهمیدن و در واقع این آیات و روایات اصلا نهی از خبر ثقه نبوده. خب آقای صدر میگه اگر این احتمالم بگوییم، این ثابت میکند که این رد دیگه رد تامی نبوده، و الا اگر رد تامی میبود، باید اصحاب از این آیات و روایات نهی نسبت به عمل بزن رو میفهمیدن. پس احتمال اول و دوم برای ما ثابت کرد که این ردهای تامی نبودن. احتمال سوم هم اینه که ممکنه بگیم اصلا رفقای من دلیل خاص بر حجیت خبر ثقه وجود داشته که به خاطر اون دلیل خاص این سیره بین اصحاب شکل گرفته. دلیل خاصی از ناحیه معصوم فرض کنید وارد شده که این سیره بین اصحاب شکل گرفته. خب آقای صدر می‌فرمان که اگر دلیل خاص هم بر حجیت سیره وجود داشته باشه، بر حجیت باشید خبر واحد و عمل به زن وجود داشته باشه، این هم ثابت میکنه که این رد روایات و آیات رد تامی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه سلم نه، اصلا ما بپذیریم که این آیات دارن نهی میکنن همین عمل به خبر واحد رو. خب در این صورت اصحاب میگن این نهی مطلقه، حضرت روایت خاصی به ما بیان کرد، ما این اطلاق رو به واسطه این روایت خاص چیکار میکنیم؟ تخصیصش میزنیم، این اطلاق رو تقییدش میزنیم، قیدش میزنیم. حال اگر قرار بود که این روایات از عمل به خبر واحد نهی کنن، اولا که حضرات نباید روایت خاص وارد میکردن، در ثانی اگر هم خبر خاص وارد کردن، باید این نهیشون به نحوی قوی میبود که دیگر اون خاص رو هم شامل میشد و میگفتن که آقا ما از اون بیان خاصمون دست کشیدیم. لذا ما به واسطه این بیانات سگانه احتمالات سگانه ثابت کردیم که این رد تامی نبوده. یک بار دیگه بگم، آقای صدر در مطلب سوم گفتن که باید اگر سیره بر حجیت خبر واحد قائم شده، نباید ردی نسبت به وجود داشته باشه. یه دو منه گفتن آقای صدر نه، رد داریم، رد چه؟ لا تخف و ماله صدقه به ایل این نزنه لا یغنی عن الحق بشه و دلیل روایت. آقای صدر در جواب چی گفت؟ گفت باید اگر قرار است نسبت به این سیره راسخ رد می‌داشتیم، این رد باید نسبت به اون سیره تناسب می‌داشت. هر چه سیره راسخ‌تر، رد هم راسخ‌تر. حالا نسبت به این سیره راسخ آیه سر می‌فرماید این نهی‌ها نهی مناسب و رد تام نسبت به اون نیستن. چرا؟ چون یا اصحاب غفلت کردن که اگر اصحاب غفلت می‌کردن از این نهی‌ها، پس این نهی‌ها نهی تامی نبود، یا اصلا اصحاب از این نهی ها نهی از عمل به خبر واحد رو نفهمیدن، خب این هم یعنی این نهی تامی نبوده، یا اگر هم این سیره شکل گرفته به خاطر دلیل خاص بوده. خب اگر به خاطر دلیل خاص بوده و بپذیریم اینها هم نهی است، این دلیل خاص این نهی ها رو چکار میکنه؟ تغییر میزنه. لذا پس ما نهی نسبت به سیره نداریم.
خب من فکر
میکنم
فضای آیه قرآن که میگه کلا اصلا فضای آیه تو فضای دروغه، فضای گمان زنی هاست اصلا. چرا بس خرج آدم بخونه مثلا گمان زنی میکرده یه چیزایی میگفتن.
اصلا تو بحث ادله نفی حجیت یکی از بیاناتی که دارم اینه که اصلا سیاق این آیات مربوط به این مسائل نیست و به اطلاق شامل نمیشه، اصلا در یه فضای دیگه وارد شده، در یک فضای دیگه، در مقام بیان این که ما بگیم داره نظارت میکنه به اخبار ثقه و اینها نیست. انشاءالله حالا بعد از تعطیلات در عدل نفع و جر
نیست. میخواستم یه چیزی دیگه بگم، این فضای آیه هم تو اینه، ولی به خبر واحد و احتمام اصحاب و بحثای رجالی و کتبی که ما اینجوری داریم روایت محرویاتی که دیدیم که بهش عمل نمی‌کنیم، که سندش بررسی میشه، دلالتش بررسی میشه، نگاه می‌کنیم، این ظاهراً ما هم از داوری زن خارج می‌کنه اصلا، یعنی به یک اطمینان نمی‌رسیم که به این روایت عمل می‌کنیم.
اگر به اطمینان می‌رسی خوبه، ولی
واقعا نه، زن به معنی زن نیستن.
چرا؟
زن یه که نزدیک به اطمینان میشه، یعنی ما سند رو بررسی می‌کنیم، دلالت رو بررسی می‌کنیم.
اگر آره، اگر سند همشون همه سند از اجلا باشن، خب بعد
حالا همون
ثقات
دیگه،
یعنی
ما بررسی
میکنیم، نه ثقات هم بعضیشون ثقه، ولی ثقه یعنی ضابط اعتراض از کذب، ولی حالا ممکنه که دنگش گرفته باشه اینجا یه چیز رو اضافه کرده باشه.
ما تک روایت نیستن، من میگم ما بررسی که میکنیم این مثلا این روایت از چهار طریق نقل شده، حتی درم ضعیف باشه
اون فرق داره، باز از چهار طریق نقل شده باشه، یعنی سندها فرق کرده یه جورایی، ما برامون تواتر به حساب احتمالات، یعنی احتمال این که صادر نشده برامون ثابت میشه. مثلا
کلا فرض کنید که این روایت رو تو همین
فضا، نه همش اینطوری نیست، فرض کنید که یه روایت، بعضی روایت اینطوری که چند تا نقل داره، یعنی چند تا سند مختلف داره، خب اونجا یا استفاضه برامون ثابت میشه یا این که برامون تواتر ثابت میشه، این کاری نمیاد. اما یه روایت که کلینی نقل کرده و فرض کنید که دو سه نفر هم هستن که مشکوکن، برای ما مجهولن، نه که بگیم ضعیفن، مجهولن، نهایتا زن به این روایت که به واسطه این روایت زن که برای ما حاصل میشه، اینجا چه بکنیم؟ یا اگر بگیم ثقات هم حجته، همشون هم ثقن، ولی یکیشون سنیه مثل افتح فتح مذهب ها، یا یکیشون مثل سکونی و اینها، یا واقفی هستن ولی این روایت رو قبل از وقفشون و وقوفشون نقل کردن، بالاخره ما اطمینان به، چون از اجلا نیستن. بله مثلا شما یه روایتی رو من برای شما سندش رو بگم،
آقای
قائنی میگفتش که با این سند قرآن هم ثابت میشه، یعنی انقدر همه اجلا و بزرگان هستن، ابن ابی عمر، از حریز، از زراره، از چنگان کزا و کزا و کزا، خب با این سند ها، آره با این سند ها میتونیم بگیم مثلا نه تنها زن که هیچی، وسوق رو بعضی آقای اینطور معنا میکنن که اصلا که احتمال خلاف وسوق یه جورایی مثل همین آقای صد فقط تعبیرش رو عوض کردن دیگه، ما اصلا احتمال خلافی در او نمیدیم. بله اینها باشه که آره، ولی صرفا الان یه خبری برای ما نقل شده، سقم هست، ما میشناسیمش، بالاخره زن که برای ما حاصل میشه دیگه، اینو چیکارش کنم؟ آیا این آیات نه کردن از این زنها یا نه نکردن؟ اما مطلب چهارم هم در رابطه با این است که مرحوم آقای صد فرمایند که ما در مطلب اول ثابت کردیم که سیره در زمان معصوم بوده است، معاصر داشته. در مطلب دوم ثابت کردیم که این سیره یا عقلایه بوده است یا متشرعه. در مطلب سوم ثابت کردیم که این سیره عقلا رد و نه نداشته. حال مطلب چهارم این است که درسته که این سیره رد نداره، اما آیا ما از عدم رد و سکوت معصوم علیه السلام امضا رو کشف میکنیم یا اینکه امضا رو کشف نمیکنیم؟ من همه شرک سرال نمیدم چرا این مطلب رو ایشون اینجا آره ایشون اینا نیاز نبود آیه صد بگه. شاید حالا بعدا بعد اون نکته عرض کنم آره. قبلا آیه صد جواب اینها رو در ضمن بحث سیره و سکوت معصوم بیان فرمودن دیگه. ایشون فرمودن سکوت معصوم یا در مقابل فعل شخص معین است یا در مقابل فعل اشخاص، که اگر سکوت در مقابل فعل اشخاص باشه میگن چی میگن؟ به این سیره میگن. حالا میگن آیه سکوت چه میخواد در مقابل یک شخص باشه یا میخواد در مقابل اشخاص باشه، ما دو بیان داریم برای این که کشف کنیم سکوت معصوم در مقابل این فعل چیه. رفقای من داله بر امضا میکنه. بیان اولش بیان عقلی بود که دو راه داشت، بیان دومش بیان استثنایی. بیان عقلیش هم، بیان اول عقلیش هم این بود که اگر ما نگاهمون به شارع نگاه مکلف معصوم باشه، یعنی عمل میکنه به نهی از منکر، خب اگر در مقابلش منکری بوده باشه اسمت او اقتضا میکند که نهی از منکر بکنن. حال که نهی از منکر نکرده است، ما میفهمیم که راضی به اون عمل بوده. اصلا آره محال است عقلا که او اسمت داشته باشد و نه و منکری رو ببیند و نه نکند. پس حال که نهی نکرده میفهمیم عمل منکر نبوده. بیان دوم عقلی هم نقص غرض بود. غرض شارع چیه؟ غرض شارع اینه که احکام رو مکلفین به ملاکات احکام برسن و ملاکات احکام از دستشون در نره. حال اگر میبینه که یک مکلفی ملاک فلان حکم داره از دستش میره، غرض او اقتضا میکند که جلوی از دست رفتن ملاک از مکلف رو بگیرد. اگر این کار رو نکند نقض غرض کرده است و نقض غرض از ناحیه حکیم چیه رفقای من؟ محال است. بیان استثاری هم این بود که ما نگاهمون به شارع نگاه آخوندی باشه، اگر یادتون باشه اون زمان گفتم، یعنی میخواد جلوی انحرافات رو بگیره. خب وقتی که ظاهر حال هر کسی که در مقابلش یک کاری انجام میدن، اگر اون کار منکر باشه، باید چیکار کنه رفقای من؟ باید اظهار کنه و مخالفت کنه. اما اگر چون قرار است جلوی انحراف در دین رو بگیره، لذا باید اما اگر نکرد، ما ظاهر حالش میفهمیم که راضیه. کمان که اگر پسر شما جلوی شما دست تو جیب بکنه و پولی برداره، اگر شما چیزی نگید، ظاهر حالتون میخوره که راضی بودید. ولی حالا شرط خاص و تقیه و مثلا این پسرم که جلوی مهمونه و شما جرأت نمیکنید جلوی مهمون چیزی، اینا نه. ولی در شرایط معمولی که شرایطی که احتمال تقیه نمیره، خب رضایت دیگه. لذا مرحوم شهید سر میفهمن ما از این مطالب چهارگانه نتیجه میگیریم که سیره قطعیه بر حجیت خبر واحد وجود دارد و همچنین به واسطه تواتر معنوی یقین میکنیم که روایات قطعی به تواتر معنوی بر حجیت خبر واحد وجود دارد. لذا ما از راه سنت که بیان باشد روایات و سیره قد پیدا کردیم که خبر الواحده حجتون. پس کلیت این که خبر واحد حجت هست برای ما ثابت شد. حال بعد در بحث سوم این رو بررسی مورد بررسی قرار بدید که کدام خبر واحد آیه کلام حجته. آیا خبر واحد ثقه، ثقه عدل، ثقه عدل امامی یا مسائل دیگر. این از مباحثی بود که آقای سر در اینجا بیان فرمودند. دیگه متن براتون بخونم و برید اشغال. و اما سنه، صفحه 292. اما سنه، سنه که میگه یعنی دلیل دوم و حجیت خبر واحد. این اما سنه میگه به کجا حدفه؟
292
به 288 گفت عمل کتاب. اولش گفت عمل کتاب این اونجا. فلا بد لکیسه الاستدلال بها فی المقام ان تكون ثابته به وسیله من وسائل الاحراز الوجدانی. سنت برای اینکه استدلال به این سنت فی المقام در مقام، یعنی چی؟ برای حجیت خبر واحد،
قابل استدلال باشه و استدلال به اون صحیح باشه، باید این سنت پایین به وسیلت من وسایل احراز وجدانی می‌نویسیم، باید این سنت سنت قطعیه باشه، باید سنت سنت قطعیه باشه که ما بتونیم زن رو ثابت کنیم. ولا یکفی ثبوت ها به خبر الواحد، اما اگر سنت سنت زنیه باشه، سنتی باشه که به خبر واحد ثابت شده باشه، این که برای ما حجت خبر واحد رو ثابت نمی‌کنه. چرا؟
دور
به خاطر اینکه مستلزم دور می‌شود توقف شیعه علی نفسه. و ما دو تا وسیله قطعی برای شما بیان می‌کنیم که بیانگر این است که سنت قطعی بر حجیت خبر واحد داریم. وسیله اول تواتری که در روایات دال بر حجیت خبر واحد وجود دارد، دلیل دوم هم سیره است که وجود دارد. اما وسیله اول تقریب استدلال به اون این است که جای مادر متن دقت بفهمید. ایشون فهمن که حجیت خبر واحد یمکن اقتناسها من السنت روایات کثیره تشترک جمیعا فی افادت هذا المعنا و ان اختلفت مزامینها. ایشون میفرمان که حجیت خبر واحد امکان دارد به دست آورده شود اون حجیت، اقتناس به دست آورده شود اون حجیت از السنه روایات زیادی که جمیعا این روایات زیاد در این معنا کدوم معنا؟ که خبر واحد حجت هستن، مشترک هستن. لا در این معنا حجت هستن یعنی چی؟ یعنی مدلول مطابقیشون؟ نه، میگه و این اختلافت مزامینها، یعنی درست مدلول مطابقی ها مختلفه ولی همه اینها یک لازمه ای دارن. پس مشخص میشود که با قرینه این اختلافت معناها اون کذا فی افادت حاضر معنا یعنی لازمه، مدلول التزامی یا مدلول تزامنی. پس ما یه روایات کثیری داریم که یک مدلول التزامی یا تزامنی دارن، ولو این که مدلول مطابقی ها مختلف از مدلول التزامی تزامنی بر چیه؟ بر حجیت خبر واحد. خب و به ذالک و به واسطه این روایات کثیری که در این مدلول التزامی و مدلول تزمونی مشترک هستند، یحصل التواتر اجمالی که حالا ما گفتیم دیگه، تواتر اجمالی در تعریف که اینجا ذکر کرده ولی در حقیقت تواتر معنوی که خودش قبول داره. و یثبت به تواتر چه چیزی؟ حجیت ها اینجا میخواییم. و یثبت به تواتر حجیت خبر واحدی که واجب است مزایا ایرا. یه سری مزایا داره، اون مزایایی که یجعله مشمولا لمجموع تلک الروایات المکونه للتواتر، اون مزایایی که تشکیل شده مجموع اخبار، اون تشکیل داده مجموع اخبار اون مزایا رو و برای ما اون مجموع اخبار اون مزایا رو جعل کردن. یعنی رفقا من درک کنید، یه طائفه یک مزیت رو گفتن برای خبر واحد، گفتن چی؟ خبر سره. یه طائفه یه مزیت دیگه گفتن، گفتن چی؟ امامی. یه طائفه دیگه هم گفتن خبره، بفرمایید مثلا عد. حالا ایشون میفرمان که اینجا نگفتن، مجموعه از مزایا رو برای ما قرار داد دیگه، این مجموعه ها برای ما تواتر معنوی رو شکل داد، لذا ما در مقام عمل باید به همین مقام و به همین قدر مشترک هایی که به گردن ما لحاظ شد اخذ بکنیم. لذا ما باید به خبر ثقه امامی عدل در مقام عمل اخذ کنیم. مقام عمل رو فقط من یک چیز اضافی ها، ما همین که این مجموعه ها برای ما فل جمله همین که خبر واحد رو ثابت کردن، بحث اول و بحث از مقام اول تمام شد، ما فهمیدیم که خبر واحد حجته. این که میگم در مقام عمل باید چی کار بکنیم، این یه بحث اضافی از مقام اوله. این که باید خبر ثقه امامی عدل باشه، باید بریم تو مقام سوم. حالا آیسد اینجا این رو به ما تذکر داده یه جورایی، فعزت تفقه. حالا شما در مقام عمل باید بری به خبر ثقه امامی چی عمل کنی؟ عادل. حالا ایشون میگه فعزت تفقه، اگر اتفاق افتاد وجود و خبر من حاضر قبیل، وجود خبری که همه مزایا رو داشت که یعنی خبر ثقه امامی عدل بود، اگر اتفاق افتاد یعنی وجود داشت یک خبری از این قبیل که همه این ستا رو داشت که دلالت میکند این خبری که همه این ستا رو داشت بر چی؟ بر حجیت خبر واحد. یه امامی عدل ثقه اومد به ما گفت که خبر واحد حجته، خب در اینجا ما به چی عمل میکنیم؟ بگی در اینجا به همین خبر واحد عمل میکنیم، چه میخواد ثقه باشد، چه میخواد امامی باشد، چه میخواد عد باشد، چه میخواد هر سه تاشون با هم باشد، چه میخواد دوتایی باشد، زبدری باشد، این دو اون با این، و هر حال ما به خبر واحد عمل میکنیم. فاذا اتفق، این اذا شرطی است، جوابش اخذ به، زمانی که اتفاق افتاد وجود خبری از این قبیل که امامی عدل فلان باشه، که این خبر امامی عدل ثقه دلالت کرد بر حجیت خبر واحد در دایره اوسط، در یک دایره اوسط اخذ به، به این خبر ما اخذ میکنیم و میریم به همه خبر واحد ها رفقای من عمل میکنیم. و
این رو چرا اینقدر مجمل میگه؟ یعنی هیچی از این چیزایی که ما گفتیم نگفته، ولی به سالسه میگه اینا رو باز میکنه که بگه مثلا عدل عمومی و اینا، خیلی مجمل هستن. یعنی اگر کسی نباشه اینا رو خودش بیاد بگه، هیچ ذهن بشری به این رسول نمیکنه.
بله دیگه، یعنی اینها این چیزایی که من عرض کردم، یعنی حاصل مطالعه بحوث و حلقه سالسه و کفای مرحوم آخونده، و خصوص اینجا رو بالاخره من به شما عرض کردم که من چندین دوره این کتاب رو مطالعه کردم و مباحثه کردم و درس گرفتم. این حاصل اینه که دارم عرض می‌کنم، حاصل اون چیزایی که من به دست آوردم. و بعد از اینکه اینها رو ما به دست آوردیم، من تنها حاشیه و تنها شرحی که نسبت به آقای کتاب آقای سعد قبول دارم، حاشیه آقای سید علی اکبر حائری، برادر آقای سید کاظم، که الان هم هست به نجا، بسیار دقیق، یعنی فوق العاده. یه بارم بهتون گفتم با راجب تحقیق و حلقه ثانیه و اون حلقه ثالثه هم که تحقیق و حلقه ثالثه هست، حالا اون کامل نشد. یه بارم من پیش ایشون رفتم گفتم آقا چرا کاملش نکردید اون رو؟ گفتش که دیگه فرصت نکردم، یه بخشایشو دادم پسرم بنویسه چون بهش اعتماد نداشتم، دیگه خودم کاملش نکردم و اینها. ولی گفت نوشتم، عمدهشو نوشتم، ولی برای اینکه اون وارد کنم و بعد خودم وارد کنم، گفت بعد خودم وارد کنم. خیلی آدمه عجیب دقیقه، آدم عجیب دقیقه. و چون خود شاگرد آقای صدرم بوده، یعنی اواخر دوران عمر آقای صدر همیشون کلاسشون شرکت کرد و اینها، ارتباطای خاصی هم با آقای صدر داشته و خیلی آدم دقیقی نسبت به این مسائل. و از اون انقلابیان هست، از اون عجیب انقلابی، سوپر انقلابی های نجف.
خب صدر اینجا دیگه
چی؟ بله واقعا شاگرد آقای صدر همه شما،
خود آقای صدر دیگه خیلی واضح دقیقه.
بله دیگه، زوبون فلخومینی و اینها. و اما الوسیله الثانیه فتقریب الاستدلال بها یشتمل ها، اینو می‌خواستم بگم که آقای حائری هم، آقای شیروی پاورقی رو نگاه بکنید، همین ها رو به صورت مجمل و تلگرافی گفته، همین ها رو به صورت مجمل و تلگرافی گفته. و اما الوسیله الثانیه، اما سیره، وسیله دوم، تقریب استدلال به این یشتمل علی امور تالیه، مشتمل بر امور، حالا این بحث شد، من یه درد دلی بکنم، بعضی ماها بعضی شعرها و بعضی از تقریرهای کتاب چه حلقه ثانیه چه حلقه ثالثه رو ببینم، مثلا واقعا دل آدم به درد میاد که آره یه سری چیزها مثلا تقریر میکنن های عابدینی، و جالب به تقریب خودشونم اشکال میکنن، و در نهایت اشکال برمیگردن به آقای صدر، یعنی آقای صدر اینجا اشتباه گفته. یعنی جالبه، استادی که یک دور حلقات نخونده، در اون فضای فکری نبوده، با اعتماد به نفس های یک کلام میاد حلقات رو تدریس میکنه، رو سر کل بقیه استاد میشه، بعدش هم راحت میاد اینجا میکنه. آقای صدر چیز کلی اشکال کردیم، کلی اشکال کردیم به آقای صدر اینا، و بعد برای من هم اشکالاتش رو میفرستن اینا، و ما بهش میگیم این فلانه، این فلانه، این فلانه. بله ممکنه که منظور آقای سعد اینجا این باشه، بله ممکنه که، واقعا خطره. یعنی خطر اثبات و سیره، و چهار تا راه میگیم که سیره رو اثبات کنیم. اولیش اینه که ان المتشرع و الروات فی اصل الائمه کانوا یعملون به اخبار ثقات ولو لم تفهم الاطمئنان نام شخصی. لذا اگر یک جای شما بهتون پیشنهاد تدریس دادن و اون کتاب رو نخونده بودید، لاغر تابستونش اون کتاب مطالعه بکنید. آره سایه فضایی داشته باشید که متشرع و رواد در عصر ائمه علیهم السلام عمل میکنن به اخبار ثقات، ولو این که اطمینان شخصی براشون حاصل نشه. خب و فی حاضر مجال، در این مجال ممکن است که ما به کار بگیریم طریق سوم از طرق اثبات سیره مقدم رو که من دیروز هم به صورت مقدمه این طرق سوم و چهارم یادآوری کردم و گفتم که آیه صد در اینجا مخلوطی از طریق سوم و طریق چهارم رو داره بیان میکنه، که همونجا هم اگر یادتون باشه گفتیم که بین طریق سوم و طریق چهارم هیچ فرقی نبود، فقط به خاطر نکته طریق سوم مربوط شد به سیره متشرع و طریق چهارم مربوط شد به سیره بقل. ایشون فرمان که آقا طریق سوم رو ما میتونیم اینجا به کار ببریم تا به واسطه اون اثبات کنیم که سیره عمل به خبر واحد در زمان معصوم علیه السلام چی بوده؟ رفقای من محقق بوده. و ذالکه و این طریق سوم لتوفر شروطه، به خاطر اینکه شروطش در اینجا وجود داره. فانه، خب شما بفرمایید چیه شروطش؟ لا شک فی وجود عدد کبیر من هذه الروایات و عید المتشرعات المعاصرین للائمه و دخول حکمها فی محل ابتلائهم علی اوس النطاق. ایشون فرمان که شکی نیست که عدد کبیری از این روایات در دست متشرعین معاصر ائمه علیهم السلام بوده، این یک بین اینها رد بدل می‌شده. و همچنین شکی نیست که حکمی که این روایات بیان می‌کردند فی محل ابتلائهم علی اوس النطاق بوده. بالاخره اوس النطاق یعنی بیشتر روایات احکام مورد ابتلا رو بیان می‌کردند. فاما حالا که این روایات دستشون بوده و مورد ابتلاشون هم بوده، حکم مورد ابتلا هم بیان می‌کردن، یا ان عمدت سیرتهم علی العمل بها من اجل تلقس ظالم من اشار او جرن علا سجیتهم، یا اینکه سیره بر حجیت خبر واحد بر عمل به خبر واحد بین اینها بوده که این سیره یا من اجل تلقی شاره بوده که بشه سیره متشرعه، یا علا جرن علا سجیتهم بوده که بشه سیره اقلا، پس سیره منعقد بوده. یا اینکه یکونو قد تلقفو عن العمل بها، یا اگر هم این روایات بوده، حکم مبتلا به هم بوده، اما اینا چیکار میکردن؟ توقف میکردن، عمل نمیکردن. الاول هو المطلوب، اگر راه اول رو بیان بکنیم این مطلوب ماست. مطلوب ماست یعنی چی؟ یعنی به واسطه این ثابت میشود که سیره معاصر بوده است. استبت بذالک چه چیزی؟ از سیرتون ممتدفی تطبیقا الان مجال شرعی، ما در مطلب اول به دنبال معاصرت بودیم، خب به واسطه این معاصرت ثابت شد. اما اگر بگیم اصحاب ائمه علیهم السلام توقف میکردن، فلیس من المحتمل ان یعدی توقفهم الى طرح تلک الروایات جمیعا بدون استعلام الحکم شرعی انتجاها، اصلا احتمال نمیره که توقف اینها در زمان معصوم وجود داشته باشه. چرا؟ چون توقف اینها یعنی اینها تمام اخبار ثقات و اخبار واحد رو چیکار کنن؟ بدون اینکه از معصوم علیه السلام سوال بکنن چیکار کنن؟ بذارن کنار. لأن ارتكاز الاعتماد على اخبار الثقات و كون طرح الخبر الثقه على خلاف سجيه العقلاء يهول عادتا دون توافق على طرح بلا استعلام. ارتكاز اینکه اعتماد وجود داشته بر اخبار ثقات و اینکه ما بگیم با این که سجیهشون بر عمل خبر ثقه بوده، اما بدون این که از حضرت علیهم السلام برن استعلام بکنن و طرح کنن اخبار ثقه رو، اینها این ارتکاز و این طرح بلا استعلام یهول مانع می شود عادتا دون توافق، یعنی مانع می شود عادتا از توافق عملی بدون استعلام از شارع. چطور میشه که اینها این همه خبر رو بدون اینکه از شارع بپرسن توافق عملی کنن، یعنی سیره کنن که اینها رو بذارن کنار؟ پس باید چیکار کنن رفقای من؟ پس باید برن سوال کنن. ول استعلام یجب ان یکون به حجم اهمیت مسئله، باید برن سوال کنن به طبع این اهمیت مسئله. مسئله عمل به خبر ثقه مسئله خیلی مهمیه. آقای صد نقل کردم دیروز براتون، ایشون فرمود که یکی از مهمترین شبهات حکمیه در بحوث تعبیر میکنه، یکی از مهمترین شبهات حکمیه همین وجوب عمل به خبر ثقه است، که اگر این حل نشه عمده اخبار ما، عمده روایات ما و احکام ما میره روی هوا. و که چند درصد ما روایات متواتر داریم، حتی به حساب احتمالات، حتی به حساب احتمالات، نه تواتر مناطقه که اون خیلی تواتر سخت‌تر میشه، حتی به حساب احتمال ما چند درصد داریم. خب اگر این حل نشه باید چی بشه؟ همه احکام بره هوا. بزرگانی مثل زراره و اینها بیان اخبار ثقات رو بزنن کنار بدون اینکه برن سوال بکنن از اهل بیت. ول استعلام یجب ان یکون، باید برن سوال کنن. این استعلام هم واجب است که به تناسب اهمیت مسئله باشه. و هازا یختزی افتراز و اسئلت و اجوابت کثیره، و این مقتضای اینه که سوال و جواب های زیادی بیاد. فلو لم یکون خبر از ثقت حجتن لکان هازا، یعنی تضافر النصوص به ذلک فی مقام جواب علی اسئله. چی خوندن؟ فلو لم یکون خبر از ثقت حجتن لکان هازا، یعنی تضافر فلان. ایشون میفرمان که اگر خبر ثقه حجت نباشد، باید عدم حجیت خبر ثقه سوال و جواب های زیادی بین اونها شده باشد و به ما رسیده باشد. لکان این عدم حجیت خبر ثقه، یعنی پایین یعنی می‌نویسیم یستلزم، این عدم حجیت خبر ثقه مستلزم تضافر نصوص به این عدم حجیت است در مقام سوال و جواب است. روایت زیادی به ما میرسید که اصحاب رفتن سوال کردن آقا خبر ثقه حجت نیست، فلان کار رو نکنید. و مع توفر دوایی، و با اینکه دوایی بر نقل این نصوص متضافره وجود دارد، لابد من وصول هذه النصوص الینا ولو فی الجمله. بعد یه مقدار از این نصوص که به ما میرسید، بابا لوح زراره رو چیکار کنیم؟ اون ابن ابی امیه رو چیکار کنیم؟ ابن ابی امیه خیلی کار بزرگی کرده بود، اومدن گرفتنش بردنش زندان، به خواهرش گفت که تمام این لوح‌ها و روایات رو زیر خاک چی کنه؟ اون زمان شاید پلاستیک درست حسابی نبوده، بذار زیر خاک. بعد که بارون اومد رفتید بعضیاش از بین رفته، ایشون علی طریق القیاس تصحیح قیاسی کرد، یعنی این روایت رو با روایت های دیگه و سنت های دیگه خیلی زحمت کشیدن. و واقعا حالا اصلا ابن عمی اومد که هیچی اون رو سر ما همین من بعض ما فکر میکنم این شیخور رامولی چه عجیب زحمت کشیده. شما همه ابواب مشخصه، یعنی اگر به شما بگم اگر کسی از آقایون الان این روایت وس این کتاب وسائل رو نداشته باشه، یعنی شیخور این کتاب رو نمی‌نوشت. بیچاره بود، بیچاره بود. بعد کلی وقت می‌ذاشت، کلی وقت می‌ذاشت، می‌رفت کافی رو کلش رو می‌دید که روایت مربوط پیدا بکنه. من لایحظه رو می‌دید، فقیه رو می‌دید، من لایحظه رو فقیه رو می‌دید، استفسار رو می‌دید، تهذیب رو، تهذیب رو خیلی در وقت ما ایشون سر. واقعا خدا رحمتش کنه، واقعا خدا رحمتش کنه، واقعا واقعا
دیگه.
الان که حالا می‌خوام اینو بگم، الان که با نور دیگه، یعنی ما نمیدونم پیش خدا متعال چه حجتی داریم. خدا متعال بگه خب روایت حوصله نکردی ببینی، خب اولا که به خاطر حوصله نکردی که چوب فلان جا بمونه، یا حوصله حوصله نکردی شیخ خور که این چهار بزرگوار که اومدن، این سه بزرگوار که اومدن، این کتب اربعه رو نوشتن، بازم اینو حوصله نکردی چوبم واسه فلان جا بمونه. ولی شخص دیگری به نام خور رامولی که اومد پدر خودش رو در آورد و اینها رو چی کرد، این هم حوصله نکردی کذاب میکنه. بعدش مرحوم آقای بروجردی حالا میخواد بیشترش میخواد. بعدش مرحوم آقای بروجردی اومد این کار رو کرد. قبل مرحوم آقای بروجردی مستمسک
مستدرک
وسائل شیعه، مستدرک وسائل شیعه اومد بعضی از روایاتی که شیعه پر هم نقل کرده اونم نقل دیگه. من بعید میدونم که کسی توجیهی داشته باشه مگر اینکه اونجا دیگه شفاعت امیرالمومنین دیگه اونجا
بزرگه.
در حالی که لم یصل الینا شیء من ذلک، در حالی که هیچ کدوم از این روایات به ما نرسیده، بل مثلا ما یعزز الحجیه، بلکه رسیده از آنچه که یعزز تقویت میکنه، عزیز میکنه برای ما حجیت خبر واحدا. و هذا حالا که این شروط وجود داشت، یعین مشخص میشود برای ما که یا سیره وجود داشته از اما عمل به اخبار ثقات بدون استعلام وجود داشته، یعنی بدون اینکه اصلا سوال و جواب بکنن، سجیه عقلایشون برای این بوده که به اخبار ثقات عمل میکردن، اما استقرار رو علی ذلک به سبب استعلام و صدور ایمان اشاره، یا اینکه سیره متشرع وجود داشته، یعنی رفتن سوال کردن حضرت گفته این کارو بکنید و این سیره شکل گرفته. ثانیا این دیگه چیزی نداره، این سیره که به بیان سابق معاصرتش رو ثابت کردیم، اگر از ناحیه ائمه علیهم السلام بین اصحاب شکل گرفته باشد، نامیده می شود سیره متشرع و هیچ ذم و ذمیمه ای نیاز ندارد. اما اگر سیره به ما هم عقلا باشد، یه ذمیمه دیگه ای نیاز دارد و اون چیه؟ و اون سکوت و عدم رد شارع از لو کان قدر در درجه کافیه لاثر حاضر رد من ناحیه فی حد سیره. اگر ردی از ناحیه شارع رسیده باشد که تناسب داشته باشه با این سیره، لحد دم سیره، این سیره چی می شود؟ منهدم می شود، خراب می شود. ثالثا، آقا ما راده برای این سیره عقلا داریم، از سوم به بعد دیگه رفتیم وارد سیره عقلا شدیم، چون رد اینها نسبت به چیه رفقا؟ نسبت به سیره عقلاست دیگه، این سیره متشرعه که چون از اصلا متشرعه گرفتن این سیره شکل گرفته، پس یعنی چون یعنی از امام گرفتن این سیره شکل گرفته، یعنی امام راضی بوده دیگه. چه تعارضی؟ در چه صورت تعارض میشه؟
یعنی اگر سیره بر یه بر باشه، آیه یه بر دیگه باشه، تعارض
بر. اگر سیره سیره عقلا بر یه بر باشه،
سیره
متشرع بر یه بر باشه و آیات بر یه بر.
متشرع میگه آره، آیات میگن
بله تعارض میشه. بله تعارض میشه. و
میگم
که ما تخصیص میزنیم. چرا؟ چون سیره متشرع خاصه، آیات نهیشون عامه. ما آن اطلاق رو واسه خاص تخصیص میدنیم، الا این که شما بگید تخصیص و تغییر فقط در ادله لفظیه، فقط در ادله لفظی که اونجا حالا با راه‌های دیگه آقایون حلش کنه. ثالثاً، آیات ناهی از عمل به ظنی وجود دارد که ترخم شده که انها ترده و ان سیره، رد میکند از سیره. چرا؟ چون خبر واحد اماره ظنی است، فیشمله اطلاق النهی عن العمل بالظن، این اطلاق آیاتی که از عمل بالظن نهی میکند، این خبر ظنی و اماره هم چکار میکنن رفقای من؟ نهی میکنن. و لکن نسی، نه آقا رد این نیست، اصلا نمیدونم این از کجا وارد اصول شد، رد این نیست دیگه. لا تسلح ان تکون رادعتن، اصلا صلاحیت ندارن رادعه باشن. چرا؟ لعننا اثبت نابل فعل ان اعاد سیره المعاصر للائمه علی العمل به اخبار استقاد فی شریعت. ما در مطلب قبل سیره بالفعل رو ثابت کردیم که سیره در زمان معصوم بالفعل بر عمل به خبر استقاد وجود داره، و هازا یعنی خب وقتی این سیره در زمان معصوم وجود دارد، اما وصول دلیل الیهم علی الحجیه، یا دلیل بر حجیت بر اونها وجود داره که وجود داشته که به این سیره قائم شده. خب اگر دلیل بر حجیت وجود داشته، این دلیل خاصه و اون نهها رو چیکار میکنه رفقای من؟ تغییر میزنیم، تخصیص میزنیم. و اما او غفلت هم ان اختزای ترکن نواهی لرد، یا اینکه آقا اگر این سیره شکل گرفته، اون آقایون غفلت کردن از این نهی که از آیات بوده، که اگر اینم باشه باز هم لا یتناسب راده با مردو، چون اصلا معنا نداره که غفلت بکنن بزرگانی مثل زراره و امثاله اون. او عدم کونها دالتن علا ذالک فی الواقع، یا اینکه آقا اصلا اصحاب از این نهی ها چیز از این روایات و آیات نهی نسبت به خبر ثقه نمیفهمیدن. خب و علا کل من هاذ التقارير لا یکون رد او تام، هر احتمالی رو که بگید این رد دیگه رد تامی نیست. آخرم بگم و مثل ذالک هم، این مثل ذالک رو فقای من داره میگه، و مثل همین جواب بعد در آیات وارد میشود و این جواب داده میشود نسبت به روایات. بعضیا گفتن آیات منهیه داریم، بعضیا گفتن روایات منهیه داریم. آیه صد اینا رو به هم ریخته گفتی، من در توضیحم اول با آیات منهیه رو گفتم، بعد روایات منهیه. حالا روایت منهیه چیه؟ روایت منهیه همون تمسک به ادله اصوله، مثل دلیل اصالت البراءه که بعضی گفتن اطلاق این شامل نهی از خبر ثقه میشه که توضیحش گذشت. چهارمیش هم اینه که عدم رد کاشف از امضاه، و این واضحه بعد از اینکه ما در مباحث گذشته این رو ثابت کردیم، که برید خودتون اون مباحث گذشته رو ثابت بکنید، مطالعه بکنید، چون سکوت معصوم در مقابل سیره یا به واسطه بیانات عقلی بود یا به واسطه ظاهره حال. فقط اینو بگم و دعاتون بکنم، و اون اینه که دیگه روزه رو بدیم دست دوستان. ایشون تو مثل و ذالک گفت مثل و ذالک یقال فی مقابل تمسک به ادله الاصول که دلیل البراءت. منم اگر توضیحات مدقت کرده باشم فقط دلیل براءت رو نافیه چی گرفته بودم؟ نافیه همین عمل به خبر سره. آیا ادله دیگه مثل دلیل استصحاب، دلیل احتیاط، دلیل تخییر هم ناهی از عمل به زن هستن یا نیستن؟ احتیاط که روشنه،
تخییر هم میتونه
ممکنه که آره. فقط اینجا لازم خواستم اینو بگم، تمسک که به ادله اصول، نه همه اصول اربعه، اصول اربعه چهارتا، چون استصحاب که یقین سابق بل اون قصد به یقین آخر، احتیاط هم که فهدت لدینه میکسن یه جورای موافق میتونه باشه با یک بیانه موافق با این باشه، تخییر هم که اصلا مقامش مقام دیگریست، لذا اون چیزی که استناد شده فقط همون اصل براءت. التماس دعا به امزاد
اللهم صل على
محمد. مشرف شدیم مشهد بنده را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید.
من
کلاس دارم دیگه.
چون مشهد تشمیر
نه کلاس دارم الان یک ترم تمام شد.